하죠. 라디오 일어나 두지 쇼디투 밤호 라디오 일어나 애써가 샹기 너랑 토토가 쓰고 바르죠 알타베 시드람 하죠. 라디오 일어나
مشده ای منتظران ماه خدا ماه شبهای مناجات آمده است ضیافت الهی ماه مبارک رمضان آستان مقدس امامزادگان و بقای متبرکه سراسر کشور سازمان اوقاف و امور خیریه
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد به تنها سکونتگاه کهکشان ها خوش آمد
به نام خداوند بخشنده و مهربان که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. سلام به شما همراهان سیاره آبی که شنیدن این برنامه رو انتخاب کردید. لطفاً برنامه رو از شنبه ها شنبه یه هر هفته در همین ساعت بشنوید. من لیلا سفری به اتفاق همکارانم این برنامه رو تقدیمتون میکنم. میخواییم درباره تخریب لانه پرندگان در شیراز با شما صحبت کنیم. در چند روز گذشته هرس کردن خارج از فصل درختان در شیراز باعث شد لانه ده‌ها پرنده تخریب بشه و این موضوع با اعتراض فعالان محیط زیست و نیروهای حفاظت محیط زیست روبرو شد. پنجشنبه گذشته عده‌ای از نیروهای اجرایی شهرداری شیراز برای هرس کردن درختان به خیابان مجاور اداره کل حفاظت محیط زیست فارس مراجعه کردند. این نیروها شاخ و برگ درختانی رو که پرندگان روی اون لانه سازی کرده بودن هرس کردند و به سطح خیابون انداختند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این اتفاق با یکی از مسئولان گفتگو می‌کنیم. اما پیش از برقراری ارتباطمون سلام می‌کنم به خبرنگار حوزه محیط زیست که در استدیوی برنامه حاضرند و ما رو در این گفتگو همراهی می‌کنند. خانم الهی خانی سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام میکنم.
متشکرم از شما. ارتباطمون برقرار شد با مدیر کل حفاظت محیط زیست استان فارس جناب آقای دکتر سعید محمودی. سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. آرزوی قبولی تئاتر آبادان دارم. در خدمتتون هستم.
متشکرم. همچنین
آقای دکتر محمودی منم به شما سلام میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم. در خدمتتون هستم.
متشکرم از همراهیتون با برنامه سیاره آبی، برنامه‌ای که دغدغه حفاظت از محیط زیست و حیات وحش رو داره. آقای دکتر، تصاویری در فضای مجازی منتشر شده که فعالان محیط زیست رو نگران کرد. مختصری برامون توضیح بدید و ببینیم که ماجرا از چه قراره.
خدمتتون عرض کنم که روز پنجشنبه اوایل صبح همکارای ما متوجه شدن که در واقع پرسنل و نیروهای پیمانکاری از شهرداری منطقه 1 شیراز اقدام به هرس درختان نخلی که در خیابون اردیبهشت هستن، درختان 50-60 ساله‌ای که هویت شهر هم هستن، طبق شاخ و برگاشون رو به قول خودشون هرس میکنن. مأمورین ما بهشون تذکر دادن که الان فصل در واقع هرس درختان نیست، شما میتونید توی پاییز یا زمستون اقدام کنید، الان موقع زادآوری پرندگان شهری هست و ممکنه که درون این شاخه‌ها که خیلی هم زیاد هستن برای درختان نخل تعداد زیادی لانه پرنده باشه. این دوستان توجهی نکردن، به کارشون ادامه دادن با اون بالا برایی که دارن و بخاطر اراده ای داشتن که این کار حتما انجام بشه، درختان رو در واقع شاخ و برگشون رو زدن و تعداد زیادی لونه پرنده، تخم پرنده از انواع و اقسام پرندگان، حالا بیشتر پسریفرم بودن، خانواده کلاغا بودن، چکاوک یا در واقع بلبلای خورما بودن، من میدیدم لونه هاشون تخم زیادی از بین رفت، جوجه زیادی از بین رفت و نهایتا بحثی بین پرسنل محیط زیست و در واقع اون پیمانکاران شهرداری و بعد از اون برای مقامات شهرداری منطقه 1 پیش اومد. نهایتا ما گزارشی رو تهیه کردیم به عنوان در واقع شکوایی و تعیین خسارت و به مقامات قضایی استان فارس و دادستانی محترم تسلیم کردیم که انشالله پیگیری بشه.
آقای دکتر محمودی، در این رابطه هیچ تعاملی بین محیط زیست و شهرداری وجود نداره؟ اینکه چه زمانی باید این اقدام رو انجام میدادن؟
ببینید مشکل همینجاست که ما به این دوستان توصیه‌مون همیشه این بوده، خب یه قسمتی از کار مدیریت شهری پس محیط زیست شهریه، به هر حال ما نهاد حاکمیتی هستیم در این حوزه و دوستان ما در شهرداری که خدماتی رو ارائه میدن ما هم وظایفشون درک میکنیم. منتها وقتی چنین تصمیمی قرار گرفته بشه به که از فعالین محیط زیست یا کارشناسان محیط زیست در جلسات خودشون استفاده بکنن که بتونن تصمیم کارشناسی رو بگیرن. الان شما همه کشور اطلاع دارید که هجوم ملخ‌ها از جنوب کشور به داخل کشور ما یه موضوع بزرگی شده و قسمتی از مبارزه بیولوژیک با این هجوم حشرات مثل ملخ ها خب همین پرنده های شهری هستن که در اطراف شهرها زندگی میکنن، الان هم موقع زادآوریشونه. خب دوستان ما در شهرداری وقتی جلسه ای با این محتوا میگیرن که بخوان درختان رو هرس کنن در فصل اردیبهشت که فصل مناسبی نیست، بهتر از کارشناس های محیط زیست نظر بگیرن، از افراد صاحب نظر در این حوزه نظر بگیرن، من فکر میکنم مشکلات حل میشه. بحث این نیست که ما تعامل داریم یا نداریم، اصلا بحث اینه که باید اعتقاد به نظرات کارشناسی داشته باشیم. حتی ما تعامل خیلی خوبی همیشه با شهرداری محترم شیراز داشتیم، شهرهای دیگه داشتیم و اینم یه مورد استثناء بوده که پیش اومده، میتونست با در واقع دعوتی که از کارشناسای محیط زیست میکردن چنین مسئله پیش نیاد.
در حال حاضر برآوردی از میزان خسارت تهیه شده آقای دکتر؟
والا هنوز دارن روش قسمت فنی ما کار میکنن ولی تعداد زیادی لونه از بین رفته، تخمای زیادی و در واقع جوجه های پرنده خیلی نوزاد و کوچیکم بودن، اونا از بین رفتن، دارن برآورد خسارت میکنن که فکر کنم امروز یا فردا تحویل مقامات محترم قضایی بدن خسارت رو. اما در مورد کل قضیه که امروز پنجشنبه ما در واقع عریضمون رو به دادگستری محترم تقدیم کرده بود.
آقای دکتر، آیا این خسارت واقعا جبران شدنی هستش؟ جایگزین داره؟ با توجه به این که اشاره فرمودید که فصل زاوری هست.
ببینید این حالا خسارتی که بر اساس قانون مشخص کرده، خسارتی که برای بهای جانوران وحشیه که اخذ میشه، در کل اون خسارتی که به اکوسیستم وارد میشه قطعا قابل جبران نیست. شما حساب بکنید ما فقط یه درخت اینا این اتفاق افتاد جلوگیری کردیم، این بود در طول کل شهر مثلا به 100 تا 200 تا 300 تا یا حتی بیشتر درخت اتفاق بیفته براش وقتا نگه ما برخورد میکردیم و اون موقع دیگه واقعا خسارت غیر قابل جبرانی از نظر در واقع اون جمعیت حیات وحش برنده ها و پرنده شهری میشد که یه فاجعه بزرگ میشد. حالا خوشبختانه در حد یه درخت ما جلوشو گرفتیم، همینم اتفاق بزرگی قطعا از نظر اکولوژیکی و اون چرخه خب ضایعه سختی به چرخه اکولوژیکی شهر.
فکر نمی کنید که همین یک زنگ خطر برای اینکه در زمینه آگاهی بخشی و اطلاعات عمومی به شهروندان شما یک قدم دیگه باید بردارید؟
قطعا همینطوره، ما هر چی که در حوزه آموزش کار بکنیم قطعا نتایج مثبت تری خواهیم گرفت. منتها اون چیزی که خیلی ها اهمیت در این مورد خاص اینه که شهرداری خب به هر حال مسئولیت حفظ اکولوژی شهری هم بر عهده داره.
بله حتما.
یعنی انتظار اینه شهرداران برنامه‌های محیط زیستی اون قسمتایی که اشتراک کاری با محیط زیست دارن توی خیلی از قسمت‌ها، توی قسمت پسماندهای شهری، توی فاضلاب شهری، توی مسائل مربوط به فضای سبز، توی مسائل اکولوژیکی اینچنینی که پیش میاد، انتظار اینه که واحد محیط زیست مستقلی داشته باشن که مسائل آموزشی رو حداقل برای کارکنان خودشون، پیمانکاران خودشون مطرح بکنن که شاهد این اتفاقات نباشیم. اما قطعا از نظر عمومی هر چی که ما کار بکنیم در حوزه آموزش هنوز جای کار هست، سازمان محیط زیست هم باید بیشتر کار بکنه، آموزش پرورش باید یه مقدار بیشتر کار بکنه، خود شهرداری ها باید از اینهای آموزشی بیشتری رو در واقع در نظر بگیرن که همه افراد، چه اونی که تصمیم میگیره چه اونی که اقدام میکنه، همه افراد آموزش دیده در حوزه محیط زیست باشن، که انشالله شاید این اتفاقات در آینده نباشه.
انشالله. بسیار متشکرم از پیگیری شما جناب آقای دکتر محمودی. حداقل این قضیه باعث شد که مردم حساسیت بیشتری داشته باشن، حتی مردم در شهرها و استانها و مناطق دیگه هم هوشیارتر شدن با این قضیه، و ما هم به عنوان یک رسانه در کنار شما و مردم هستیم، کمک میکنیم به این بالا رفتن آگاهی و آگاهی بخش بیشتر به مردم. به این امید با مشورت و با بالا رفتن سطح آموزش دیگه شاهد چنین اتفاقهایی نباشیم.
من ممنونم از شما که لطف و محبت میفرمایید. حفظ محیط زیست وظیفه همه ما است. ما به عنوان سازمان محیط زیست، شما به عنوان رسانه‌ها، شهرداری ها به عنوان سیستم خدمات رسانی که به مردم باید خدمات در واقع اشارات بهتر شهر رو در واقع لحاظ بکنن، و خود مردم هم که حافظان اصلی محیط زیست هستن، همه با هم باید تلاش بکنیم شرایط بهتری رو حاکم بکنیم. منم ممنونم از محبت شما.
متشکرم از شما و خدا نگهدار.
باشید، خدا نگهدار شما.
خانم خانی، از شما هم صمیمانه متشکرم. شاید یک دهه قبل، دو دهه قبل، با توجه به اینکه سطح آموزش‌های همگانی این میزان بالا نرفته بود، خیلی از مردم چنین اتفاقایی رو نمی‌دیدن، در جریان نبودن. جای شکر داره که اگر چنین اتفاقی می‌افته، من به عنوان شهروند حواسم بیشتر جمع میشه و اجازه نخواهم داد که این اتفاق تکرار بشه.
بله خانم سفری، و فکر میکنم که جا داره علاوه بر این که روی آموزش‌های همگانی برای شهروندان اصرار میکنیم، روی آموزش برای کارکنان سایر نهادها هم اصرار داشته باشیم، که فکر میکنم به شدت لازمه. چون اگر که این آموزش‌ها وجود داشت، به طور حتم شهرداری شیراز این موضوع رو به پیمانکارانی نمی‌سپرد که نمی‌دونستن الان فصل هرس کردن درخت‌ها نیست.
بله، متشکرم از شما خانم خانی. حتما این قضیه حواس جمع مسئولان و کارکنان دیگر شهرداری ها در استانهای دیگر رو هم جلب کرده و قطعا این اتفاق دیگه تکرار نخواهد شد. همراهان سیاره آبی میتونید تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. شماره 3900 رو به خاطر بسپارید و عبارت سیاره آبی رو به این سامانه بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. البته ما منتظریم پیشنهادها و موضوعات منظر شما را هم بدونیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شماییم. در این بخش از برنامه دانستنی‌های محیط زیست تقدیمتون میشه.
دانستنی‌های محیط زیست. آیا می‌دونستید که جهان 129 میلیون هکتار از جنگل‌هاش رو از سال 1990 تا 2015 میلادی از دست داده؟ و این میزان مساحت برابر با مساحت کشور آفریقای جنوبی است. بهتر رو هم بدونید که معمولاً باتری هایی رو که به خاطر کوچک بودنشون به سادگی به سطلاگ زباله میندازیم، سرشار از فلز سنگین و مواد شیمیایی هستند که به شدت موجب آلوده شدن محیط زیست میشن. جالبه بدونید که آکسفورد قصد داره برای اولین بار در جهان تا سال 2020 عبور وسایل نقلیه آلاینده های هوا رو در مرکز شهر ممنوع اعلام کنه. بد نیست این دکتر رو هم بگم که بیش از 76% زباله های خانگی در انگلستان توسط انجمن های مردمی یا همون فعالان محیط جمع‌آوری میشن. آیا میدونید که میکروپلاستیک ها پس از جذب سموم محیط پیرامون خود به راحتی وارد بدن موجودات آبزی میشن و در نتیجه میتونن وارد چرخه غذایی انسان بشن؟ این نکته رو هم به خاطر بسپارید که با شروع بارندگی در شهرهای آلوده و صنعتی از رفتن به زیر باران در دقیق اولیه خودداری کنید، چرا که این گونه بارانها به شدت آلوده و به پوست و مو آسیب می‌رسونند.
در برنامه سیاره آبی شما را دعوت می‌کنیم به دوستی با طبیعت. شماره پیامک 3900 رو به خاطر بسپارید. ما منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شماییم. نگذاریم خاطره شود. طبیعت ایران مهد گونه‌های بسیار نادری از جانوران و گیاهانه که متأسفانه در طول سالها تعدادی از این گونه‌ها در معرض انقراض قرار گرفتند. ما در این بخش از برنامه سیاره آبی هر یکی از این گونه‌ها رو به شما معرفی می‌کنیم، به این امید که همه ما کمک کنیم و نگذاریم که این گونه‌ها خاطره بشن. در این برنامه خرس سیاه رو معرفی می‌کنیم. از میان 8 گونه خرسی که در دنیا وجود داره، 2 گونه قهوه‌ای و سیاه در ایران زندگی می‌کنن. خرس سیاه فقط در پاکستان و جنوب شرقی ایران وجود داره و کسی نمی‌دونه چند تا از این خرس‌های سیاه باقی مونده. خرس سیاه گونه‌ای خرس در اندازه متوسطه که روی قفسه سینه‌اش لکه سفید به شکل حرف وی انگلیسی نقش بسته. کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان تنها زیستگاه‌های باقی مانده خرس سیاه آسیایی‌اند. این حیوان در فهرست گونه‌های در خطر انقراض قرار داره و دلیل اون هم خشکسالی، جنگل زدائی و همچنین شکاره. بیایید با هم مراقب حیات این گونه‌های ارزشمند باشیم. طبیعت مظهر گویای وجود خداونده. تعدی به مظاهر الهی گناهی نابخشودنیه. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.
لباسشوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه تیره،
شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر نارگیل آلیس، خوش طعم و طبیعی، شیر نارگیل آلیس.
فروش شگفت‌انگیز. ایرانیان عزیز، طرح شمسه لوازم خانگی پاک شما آغاز شد. خرید اقساطی لوازم خانگی تا سقف 300 میلیون ریال، بازپرداخت تا 4 سال بدون نیاز به سپرده. جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت پاک شما به آدرس www.pakshuma.com مراجعه کنید. طرح شمسه گروه پاک شما.
لحظاتون بخیر باشه دوستان شنونده، بسیار ممنونم از همراهیتون با رادیو ایران و در این لحظه ازتون دعوت میکنم همراه باشید با برنامه بعدی این شبکه، کافه هنر.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و تو میزونیم که تو کتابشه، چند تا تصنیف قشنگ خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر امام، طرف قیصر و شعر شهریار. یاد دل بر میخونه راوی مهربون کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر، بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی.
یه وقتایی هست توی این زندگی کلافه ای از لج و یکدندگی، از دست هرچی آدمه در میری، جوش میزنی یا از خودت سر میری، رو لبه تاریکی پا میذاری، حوصله هیچ کسی رو نداری، دلت میخواد زمین دهن وا کنه، دلت میخواد زمین دهن وا کنه، آسمونو ببلعه، قوقا کنه. یه وقتایی هست آره اینجوریه، دست کسی نیست به خدا، زوریه. کاشکی بیاد کسی بهت حق بده، کاشکی بیاد کسی بهت حق بده، بهت یه آرامش مطلق بده، تو بارش ابر صداش خیس بشی، سفر کنی توی چشاش نیس بشی. به کافه هنر خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود بر همه شما دوستان، همه شما همراهان، همه شما هم کافه ها. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم. با افتخار فروتنی یک بار دیگر در پیشگاه شما با کافه هنر رادیو ایران تا با هم هر کجای این سرزمین پهناور و عزیز و پر افتخار که هستید در هوای فرهنگ و ادب و هنر نفسی تازه کنید. ترانه ابتدای برنامه هم از شهاب گودرزی بود. خب میخوام از شما دعوت بکنم که در این کافه هنر هم با ما مشارکت بکنید تا یک بحث فرهنگی رو بتونیم پیش ببریم با همفکری همدیگه. میخواییم درباره این نکته صحبت بکنیم، درباره این سوال مهم که هنرمند اصیل و واقعی به نظر شما کیه؟ آیا به نظر شما یک هنرمند کپیکار اصلا هنرمند محسوب میشه یا نه؟ در هنر همه چیز باید اصالت داشته باشه و خلق اتفاق افتاده باشه. گاهی وقتا با یه اثر موسیقی روبرو میشیم، میشنویم، گاهی وقتا با یه فیلم روبرو میشویم و گاهی وقتا یه رمان میخونیم، یه کتاب میخونیم، یه تابلو نقاشی میبینیم. بعد بلافاصله حافظه ما رو میبره یه جای دیگه و متوجه میشیم که این از اصالت نداره، یعنی بر اساس یک اثر دیگری شکل گرفته. معنیش اینه که یک آهنگساز یا یک گروه آهنگسازی مثلا تلاش کردن و سالها یک اثر هنری ساختن، یک قطعه موسیقایی ساختن، اما بلافاصله بعد از موفقیت اون یک هنرمند در یک جای دیگری از دنیا میره، بر اساس اون یک کاری کپی میکنه، یک آهنگی میسازه و ممکنه به موفقیت هم برسه. آیا این نفر دوم از نظر شما هنرمنده؟ ممکنه هر حالا یه عده ای از شما به یاد خانم میلانی و نمایشگاه اخیر نقاشیشون افتاده باشید با مسئله کپی کاری از تابلوهای دیگران، سایر هنرمندان. به هر روی به نظر شما اگر یک هنرمند نقاش بیاد بر اساس اثر هنری دیگری، یک هنرمند دیگر، یک تابلو رو خلق بکنه، خلق که دیگه اسمش نمیه، میشه؟ آیا این اصلا هنرمند محسوب میشه؟ ما گاهی وقتا میشنویم که یک قطعه موسیقی خیلی موفق شده، خیلی شنیده شده، بعد بررسی میکنیم میبینیم که این بر اساس یک ملودی یونانیه، بر اساس یک ملودی عربیه، بر اساس یک ملودی ترکیه. اشکالی هم نداره اگر یک قطعه موسیقی زیبا ما رو تحت تأثیر بگذاره و ازش الهام بگیریم، اما منبع الهام رو ذکر بکنیم، بگیم که آهنگساز این اثر کیه. اما خیلی وقتا برخی از دان ما، آهنگسازان ما، از آثار دیگران استفاده میکنن و اسم خودشون رو عنوان صاحب اثر ذکر میکنن. اگر فکر میکنید این گروه هنرمند محسوب میشن، عدد 1 رو به 30900 بفرستید. اگر فکر میکنید هنر یک مقوله خلاقانه است و کپی درش نقشی نداره، عدد 2 رو به 30900 بفرستید. دوستان عزیزم،